بخش پنجم، خبر پدیده هایی که نبودنشان بر ما تأثیر می گذارد، نه بودنشان.
سلطان بلد، قونیه، سفر 644.
بعد از مدت ها صبح جمعه پدرم به اتاقم آمد. به نظر خیلی پریشان احوال می رسید. پای چشمهایش سیاه شده و گود افتاده بود. نگاهش جور دیگری شده بود. انگار شب اصلا نخوابیده بود. اما بیشتر از همه محاسنش اسباب حیرتم شد. در عرض یک شب کلن سفید شده بود. گفت: ولد، پسرم، خواهش میکنم کمکم کن. صدایش چنان بغضی داشت و چنان شکننده بود که جگرم آتش گرفت. دویدم، زیر بغلش را گرفتم. امر شماست پدر عزیزم، هرچه بگویید به روی چشم انجام میدم. مدتی سکوت کرد، انگار زیر بار حرفهایی مانده بود که میخواست بزند. شمس رفته، ترکمان کرده. نمیدانستم چه بگویم. حیرت کردم، متاسف شدم. اما راستش به این هم فکر کردم که شاید اینطوری برای همه بهتر باشد. پدرم این اواخر خیلی دشمن پیدا کرده بود. همش هم به خاطر شمس. قبلن معتبرترین آدم این شهر بود. الان اما زیاد شده بودن کسانی که دوستش نداشتن و از او انتقاد می کردن. می ترسیدم. می خواستم همه چیز مثل قبل بشود. شاید هم علاءالدین حق داشت. اگر شمس از زندگی من بیرون می رفت، دوباره به آرامش قبلی من نمی رسیدیم. پدرم طوری که انگار فکرم را خوانده باشد با نگرانی به صورتم نگاه کرد و گفت: ارجمند است او، خود من است، فراموش نکن. شمس و من دو انسان جداگانه نیستیم، در اصل یکی هستیم. ماه یک روی تاریک دارد، یک روی روشن. شمس روی سرکش من است. او جنبه آسی من است. کسی نمی بیند، اما در هر آسیان او من هستم. سرم را تکان دادم. شرمنده که پدرم شده بودم. مدتی سکوت کردیم. خواهش میکنم شمس را پیدا کن. البته اگر خودش بخواهد که پیدا شود. برو بیاورش. به او بگو که در نبودش چقدر پریشان شدم. جمله‌هایش به پچپشی حزین بدل شده بود. به او بگو که نبودنش عذابم می دهد. به پدرم قول دادم. گفتم شمس را هر جا که باشد پیدا می کنم و بر می گردانم. پدرم دستم را گرفت و با سپاس بشورد. نگاهم را دزدیدم. نمی خواستم نگرانی را در چشمهایم بخواند. در طول هفته کوچه های قونیه را گز کردم. سعی کردم رد پای از شمس پیدا کنم. در عرض این مدت هر کی در شهر بود قضیه گم شدن شمس را شنیده بود. هر کسی در مورد اینکه کجا ممکن است رفته باشد حدسی می زد و هرچه به دهانش می آمد می گفت. در همان اثنا به گدایی جزامی برخوردم. شیفته شمس بود. مرا با آدم هایی مثل خودش بی پناه و بی نوا و بی کس و کار آشنا کرد. همگیشان یک نقطه مشترک داشتند. شمس در گذشته به کمکشان آمده بود. حیرت کردم. پس این همه طرفدار داشته شمس و من خبر نداشتم. این همه مدت فقط به حرف کسانی گوش داده بودم که دوستش نداشتند. متوجه نشده بودم چقدر دوستدار دارد. شبی خسته و کوفته به خانه برگشتم. کرا فوراً کاسه شیر برنج برایم آورد. شیرین بود و بوی گلاب و دارچین می داد. کنارم نشست. مشغول خوردن که بودم با شفقتی مادرانه لبخند زنان تماشایم کرد. متوجه پریشانی چهرهش شدم. در عرض یک سال چقدر پیر شده بود. کرا کمی بعد پرسید: شنیدم دنبال شمس می گردی. درست است؟ سرم رو تکان دادم. خب می دانی کجا رفته؟ نه نمی دانم. خیلی شایع هست. می گویند به دمشق رفته، اما کسانی هم هستن که میگوین به اصفهان، قاهره، حتی شهر زادگاهش تبریز رفته. باید همه جا رو سر زد. من فردا راه میافتم و به دمشق میروم. سه نفر از مریدهای پدرم هم به آن سه شهر دیگر میروند. صورت کرا حالتی باوقار پیدا کرد. زیر لب چیزهای زمزمه میکرد. طوری که انگار با صدای بلند فکر میکند. با لبخندی تو ام با نگرانی گفت. میدانی پدرت انگار دیگر با شعر حرف میزند. از صبح تا شب سکوت میکند. بعد وقتی هم که شروع به حرف زدن میکند از دهانش شعر میریزد. فکر کنم در نبود شمس دارد شاعر میشود. نگاهش را به گل قالی ایرانی که روی زمین پهن بود دوخت. نوک موجه هایش اشک جمع شد. نفسی کشید و یک دفعه این بیت را خواند. شمس تبریز طلوعی کن از مشرق روح که چو خورشید تو جانی و جهان جمله بدن. متوجه وضعیت بودم که را دچار عذاب وجدان شده بود. از رفتن شمس بیشتر از همه شاید او خوشحال شده بود. دست کم خیالش راحت شده بود. از طرف دیگر حاضر بود برای خوشحالی پدرم هر کاری بکند و خیلی خوب می دانست خوشحالی پدرم به وجود شمس وابسته است. برگشتن شمس اما به این معنا بود که پدرم بار دیگر کرا و ما را نادیده بگیرد. اینطوری کرا سر بد دوراهی گیر کرده بود. شاید یکی از بدترین دوراهی هایی که زنان ممکن است به آن بر بخورند. نمی دانم به بهای رنج و ناراحتی شوهرم هم که شده می خواهم کنارم و جلوی چشمم باشد یا می خواهم به بهای رنج و ناراحتی خودم هم که شده او آزاد و مستقل باشد. برای اینکه مزه دهانش را بفهمم پرسیدم اگر نتوانم شمس را پیدا کنم آن وقت چه؟ سوالی که از دهانم در آمده بود خودم را هم متعجب کرد اما دیگر پرسیده بودم. کرا در حالی که در چشمهایش بارقه های امید دیده می شد گفت آن وقت دیگر چه کاری می توانیم بکنیم؟ کاری از دستمان بر نمی آید. همانطور که پیش از آمدن شمس بودیم به زندگیمان ادامه می دهیم. فهمیدم با کنایه چه می خواهد بگوید. مجبور نبودم برای پیدا کردن شمس تبریزی به راه بیفتم و تا دمشق بروم. اگر می خواستم می توانستم روز بعد از قونیه خارج شوم، مدتی اینجا و آنجا گردش کنم، کاروانسرایی راحت و تمیز پیدا کنم، چند هفته بعد برگردم و بگویم از بس دنبال شمس گشتم پاهایم تاول زده. اما چه کنم؟ انگار آب شده رفته توی زمین. پدرم حرفم را باور می کرد. اینطوری مسئله هم خود به خود حل می شد. این کار نه فقط برای کرا و علاءالدین بهتر بود، شاید برای طلبه ها و مریدهای پدرم هم فایدهش بیشتر بود. حتی شاید برای خود من. آرام گفتم، کرا، به نظر تو چه باید بکنم؟ اما این زن که سالها قبل دینش رو عوض کرده و مسلمان شده، پس از مرگ شوهر اولش به عقد پدرم در آمده، سالها در حق من و برادرم مادری کرده، شوهرش را انقدر دوست دارد که شعری را که او برای کس دیگری گفته از بر کرده. در طول زندگی همیشه از حق خود گذشته و مراقب بقیه بوده، نتوانست دهانش را باز کند و کلمه‌ای بگوید. لحظه انگار در درونش حرفی برای گفتن نمانده بود. آن لحظه بود که درک کردم جواب این سوال را خودم باید بدهم. به جستجوی شمس رفتن یا نرفتن آزمون من بود.